میان خونتون مهمونی یا بچه خودتون، اینو برمیداره میگی عمو جان بده من، بده من، آروم و قرار نداره. یعنی شاید به خیلی از این بچه ها بگن بیش فعال، البته که بعضی هم اصلا اشتباه میکنن، شاید اصلا بچه شون بیش فعال نیست. حالا اصلا این بیش فعالی چیه؟ امروز خانم دکتر سلواز رضایی شجاعی متخصص خانواده و کودک با ما هستن، قراره که در مورد همین قضیه باشون حرف بزنیم و یه سری آگاهی بهتون بدیم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلال از دوران کودکی هستش، نه در جامعه ما، بله، در تمام جوامع. شیوعش حدود یه چیزی 7-8% در کودکان سن دبستانه. علائمی که داره دقیقاً همون چیزی که شما گفتی، دستورا رو اجرا نمیکنه. بچه نشسته توی موقعیت که نباید تکون بخوره، مثلا سر کلاس، این همش داره وول میخوره، سرش تو کیفشه، با بغل دستی داره حرف میزنه، اون معلم بنده خدا داره هر چی حرف میزنه، این توجهی نمیتونه بکنه، به جزئیات توجهی نداره. معلم داره تکلیف میگه، میره تو خونه یادش میره جزئیات چی بود، تکلیفش چی بودش. با این بچه نباید مثل بچهای عادی رفتار کرد. این بچه تمرکز نداره، گفتیم سر کلاس بشینه، پس نمیشه بگیم بشین پای تکلیفت، من رفتم برگشتم انجام بده. نه، این بچه‌ها رو 20 دقیقه بگیم تکلیف بنویسن، یه رو یه استراحت بکن، چون تمرکز نداره یک ساعت بشینه سر درس، یه رو یه استراحت کوتاه مجدد بشینه سر درسش. و مامان حتما باید نظارت داشته باشه به درس بچه. بچه رو نفرسته تو اتاق بگه من اومدم سراغت تو ترتیب تموم کرده باش دیگه، هی بره یه دوری بزنه.
اگه بیام دو صفحه ننوشته باشی
اصلا اینجوری جواب نمیده برای این بچه ها، چون تمرکز نداره، باید یکی بالا سرش باشه. مامانایی که بچهای بیش فعال دارن کارشون خیلی سخته، فرسوده میشن اصلا، اما باید صبوری به خرج بدن. یه نکته دیگه خدمتتون بگم، این بچه ها ارتباطشون ضعیفه، مهارت های ارتباطشون ضعیفه، نمیتونن دوستای صمیمی خیلی راحت انتخاب کنن تو مدرسه. پس تو مدرسه داره میره یه بازخورد منفی میگیره، بچه‌ها باهاش دوست نمیشن. معلم مدام داره بهش تذکر میده بشین حواستو جمع کن، اون کارو بکن، یه بازخورد منفی داره از اونجا میگیره، برمیگرده خونه مامانه این کارو بکن، اون کارو نکن، بشین برو، همش این بچه داره بازخورد منفی. این بچه ها اعتماد به نفسشون پایینه، خلقشون اصلا مستعد افسردگیه، مضطربن این بچه ها. یه کاری که میتونیم بکنیم، کوچکترین رفتار خوبی که این بچه داره، بالاخره این بچه رفتار خوبم داره دیگه، جزئی ترین رفتار این بچه رو تشویق بکنیم، یه ذره بهش بازخورد مثبت بدیم، اینقدر به رفتارهای منفیش توجه نکنیم. یه بچه عادی هم هی بگیم که تو بعدی تو رفتار منفی توجه بشه، بیشتر اون رفتار رو تکرار میکنه. یه ذره میگم خانواده ها باید خلاقیت به خرج بدن، صبوری به خرج بدن، که ان شاءالله این بچه ها بزرگ شن.
این خیلی نکته مهمیه. درمان میشه؟
بله، ببینیم درمانش، بخوام در مورد درمان صحبت بکنیم، اینجوری نیستش که بگیم دارو رو بخوری تمام بیماری.
اصلا میگه دارو داره؟
بله، الان خدمتتون عرض میکنم، این بیماری جناب طالبی یه بیماری طول عمره، یعنی تو کودکی بروز میکنه، ممکنه درصدی از اونها تا بلوغ میرسن خوب شن، اما برای بقیه تا بلوغ، نوجوانی، بزرگسالی همچنان همراه فرده. گفتم فقط نشونه ها تغییر میکنه. دارو از دو جهت مفیده. وقتی که دارو میخوره تمرکزش میره بالا، دقیقاً حرفای معلم رو متوجه میشه.
بله.
دومین علت به خاطر اینه، وقتی که دارو میخوره شیطنته، جنب و جوشه، همه چی کمتر میشه، اون حرکاتش دیگه، اون بازخورد منفیا رو نمیگیره. حال بچه بهتر میشه کلا. پس به خاطر این دوتا حتما دارو مصرف بکنن. دارو هم اینجوری نباشه که الان بگن که من گفتم دارو، دارو حتما باید روانپزشک تجویز بکنه، دوز دارو رو ایشون باید بگه، نباید خودسرانه دارو رو ترک بکنن. این هم که دارو رو میدن بچه ترکش میکنن، این خیلی ضرر داره.
اگه نکته مهمی هستش، میدونم که خیلی نکته زیاده، ولی حالا دیگه اون گلش رو اگر به ما بگین که ممنون میشه.
یه نکته بگم الان، فقط چیزایی شاید منفیش رو گفتیم، خانواده ها نگران بشن. یه چیز امیدوار کننده و مثبت، ادیسون رو هممون میشناسیم، مخترع برق بوده، مایکل فیبس قهرمان شنای المپیک بوده، این افراد هم بیش فعالی داشتن، اما با وجود این اختلال تونستن آدمای موفقی بشن. پس صرفاً بیش فعالی این نیستش که تا بچه بیش فعال داره خب آینده این بچه تباه شد، نه، همچین چیزی نیست. تشخیص، درمان به موقع و پیگیری های لازم بسیار میتونه کمک بکنه و این پیامدهای منفی رو تا حد زیادی کم بکنه.
خیلی ممنون.
همچنان همراه شما هستیم با ادامه طب ایرانی. آقای دکتر اکبری مهمان محترم امروز برنامه ما هستن. آقای دکتر، داشتیم راجع به عللی که منجر به غلظت خون میشه صحبت میکردیم. شما فرمودید که زمانی که بدن سرد میشه و انرژیش کم میشه شروع میکنه به غلظت خون. این عوامل سرد کننده ی بدن چیا هستن؟
دقیقاً ما باید با مهندسی معکوس بریم سراغ دوره سبعه ضروریه. قبلا هم گفتیم سته ضروریه، الان حکما یه مقدار نظرشون عوض شده. البته من این رو خدمت شما بگم، جناب شیخ الرئیس چون یه فوق نابغه بوده سبعه ضروریه رو آورده، منتها 6 تا رو تو کتاب قانون آورده، یه دونه رو تو کتاب منطق اشاره کرده که کتاب شفا هستش. خب اینا وقتی که رعایت نمیشه بدن انرژیش کم میشه. میدونید که ما منبع تامین انرژیمون از طریق همین هفتاست. حالا اون هفتمی رو بگم، چون شیشتا رو همیشه گفتیم، هفتمی رو یه ذره توضیح بدم. هفتمی معنویت و عبادت هستش. جالبه سازمان بهداشت جهانی در تعریف سلامت این رو جدیداً آورده، یعنی سلامت رو فقط دیگه سلامت جسم نمیدونه، میگه سلامت وقتی داره تعریف میکنه یه قسمتش سلامت روحی و معنوی هستش. خب پس آدمایی که ایمان دارن، ارتباط با خداوند متعال دارن، آدمایی که عبادت میکنن، چون عبادت با معنویت باز دو تا مطلب هستش، اینها بیشتر انرژی دارن، بیشتر انگیزه دارن. شما فرض کنید یه آدمی که این، چون مهمه دارم یه ذره توضیح میدم، شاید از بس خارج نمیشیم، آدمایی که میگن که خب این عالم هیچ خالقی نداره و ما هیچ بودیم، بعدش هم هیچ میشیم. شما ببینید این آدم تو اون 30-40 اولش که 10 سال بچه است، آخرش هم که آلزایمر رو نمیدونم اینجور چیزا، بعد میگه من اصلا چه انگیزه‌ای داره که کار بکنه، فعالیت بکنه، بخواد یه اثری از خودش بگذاره، چون بعدش هیچ میشیم دیگه. خب پس آدم با ایمان برعکسه. آدم با ایمان میگه یک خالق مهربان، حکیم، دانای که هر لحظه داره هوای منو داره، این با این دید به زندگی نگاه میکنه و این دنیا رو با یک مزرعه میدونه برای آخرت. این آدم همیشه انگیزه داره، همیشه پر انرژی، میدونه هر لحظه که داره کار میکنه همین باعث افزایش انرژیش میشه. پس انرژی ها فقط مادی نیستن. حالا بریم سر قسمت های مادیش.
بله.
اونایی که دیر میخوابن قطعا اینا کم بوده انرژی پیدا میکنن، اتفاقا مقالات طب جدید اینو تایید میکنن.
بله.
اونایی که مثلا از ساعت 12 به بعد میخوابن، یعنی از نیمه شب به بعد میخوابن، قلب و کبد و مغزشون به درستی شارژ نمیشه. وقتی شارژ نمیشه دچار کمبود انرژی میشن، بدن برای جبران مجبور گلبول قرمز بیشتری تولید به شرطی که توانش داشته باشه. اگه توان نداشته باشه ممکنه نتونه جبران بکنه. حتی بعد کسانی که دچار یبوست هستن، اینها هم در واقع به خاطر اینکه سموم در بدنشون دفع نمیشه، سموم روی سلول‌ها اثر منفی میذاره و باعث کمبود انرژی میشه و باز اینها دچار غلظت خون میشن. کسانی که دچار اعراض نفسانی هستن، اعراض نفسانی چیا بودن؟ اعراض نفسانی اگه یادتون باشه مثلا غم و یأس و استرس های فراوان و کسانی که بی تحرکن، ورزش نمی کنن، کسانی که در هوای آلوده زندگی میکنن و اکسیژن به اندازه کافی نمیرسه، مثل آدم هایی که تو شهرهای بزرگ مثل تهران زندگی میکنن، اینها همشون مستعد هستن. و کسانی که غذاهای با طب سرد و خشک و سرد و تر زیاد استفاده میکنن مثل فست فود ها، اینا میتونه به خاطر کمبود انرژی که وجود داره برای جبران بدن گلبول قرمز بیشتری تولید میکنه و اینها سودایی میشه.
درسته. پس شدن کمخوابی، استرس، آلودگی هوا، یبوست، غذای سرد،
غذای سرد و خشک و سرد و تر
و در نهایت
نبودن معنویت و عبادت، اینا همشون باعث غلظت خون میشن.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر. اگه موافق باشیم بریم چند تا تماس تلفنی بشنویم برای پاسخ به اون از حضور شما.
بعد میریم سر درمان.
بله خدا.
من خانمی هستم 69 ساله، فرتینم معمولا بالاست ولی داروی نمیخورم. میخواستم ببینم علتش چیه و باعث غلظت خون میشه و مالجه. من برادرم هم 72 سالشه، غلظت خون داره. میخواستم ببینم علت غلظت خون در اثر چی میتونه باشه و چی کار کنه که غلظت خونش خوب باشه.
خواهشم اینه که در سنه بالای 50-60 سال غلظت خون چطوری به وجود میاد؟ آیا تغذیه موثره؟ آیا کسایی که آب کم میخورن ممکنه غلظت خون پیدا کنن؟ عصبانیت چقدر غلظت خون مهمه؟ و ورزش کردن برای جلوگیری از غلظت خون خوب هست؟ اگه ممکنه توضیح بفرمایید که برنامه تغذیه به چه شکلی میتونه جلوگیری از غلظت خون کنه؟ قربون شما باشم.
سالی هستم که 2-3 سالی که آسترین 80 میل مصرف میکنم. خب به علت این که غلظت خون دارم دکتر مغز اعصاب من داده. سوال من اینه که من میخوام آب قلم بخورم. خب میگم برای غضروف ها و مفاصل خوبه، ولی از یه شنیدم که خود آب قلم باعث غلظت خون میشه و دکتر مصرف به من گفت نخور، این باعث میشه که خونو غلیظ کنه. میخوام ببینم آیا صحت داره این مسئله، چون از طرف واقعا دلم میخواد پای موف بگیرم برای غضروف سازی بخورم، آب قلم برای غضروف سازی بخورم، از طرفی دارم آسترین میخورم برای غلظت خون. میخواستم آقای دکتر منو راهنمایی کنن. با تشکر، خدا نگهدار.
خب آقای دکتر بریم سراغ سوالات. سوال اول، خانم 69 ساله بودن که گفتن که افزایش فریتین دارن، از علت ایجاد غلظت خون سوال کردن و راه درمانش که حالا قراره به تفصیل صحبت کنیم راجع به درمان.
ببینین علت ها رو که ما گفتیم دیگه، یعنی وقتی سته ضروریه یا بهتر بگم سبعه ضروریه رعایت نمیشه، فارسیش هم بگیم دیگه، ضروریات ششگانه یا ضروریات هفتگانه که جناب شیخ الرئیس فرمودن، وقتی اینا رعایت نمیشه انرژی کم میشه، بدن به طور جبرانی میاد گلبول بیشتری تولید میکنه. این که علتشو گفتیم. اما فریتین شکل ذخیره ایه در واقع آهن در بدن هستش.
بله.
و یک پروتئینی هستش که میاد آهن رو ذخیره به صورت ذخیره حفظ میکنه و بیشتر کمبود فریتین در کسانی که کمخونی شدید دارن ما اندازه گیری میکنیم ببینیم ذخیرهشون چجوریه. ایشون اگه ذخیرهش بالاست قطعا نشون میده که میزان در واقع آهن بدنش زیاد شده. به هیچ عنوان آهن مصرف نکنه آدمایی که اینطوری هستن. یادتون باشه آهن شمشیر دولبه است، چون یک در واقع جزء فلزات سنگینه و تمام فلزات سنگین مثل آهن، سرب، جیوه اینا همشون سمی هن. پس بنابراین خیلی ها تو ذهنشونه که میگن خب آهنه دیگه بخوریم خوبه. مثلا من مریض داشتم هموگلوبین 16 بوده که توی خانم مخصوصا تو طب سنتی هموگلوبین بالای حساب میشه. ما تو طب سنتی سعی میکنیم خیلی خون غلیظ نباشه. مثلا برای خانم ها حدود 12-12.5 ما مناسب میدونیم. بعد هموگلوبین 16 و داره آهن میخوره. خب این دیگه سمیتش ظاهر میشه. من توی مقاله چند سال پیش میخوندم که مصرف زیادی آهن در عرض 10 دقیقه میتونه دی ان ای رو نابود کنه. سمه دیگه. بله. تو فلزات سنگین اگر پزشک معالجتون تشخیص داده اون یه بحث دیگه، ولی خودتون خودسرانه سراغ مصرف آهن نرید برای اینکه فلز سنگین. خب نو پس ایشون حالا چه کار بکنه؟ چون بعدش گفت خب ما باید چه کار بکنیم. اول سته ضروری یا سبعه ضروریه رو که ما به طور خلاصه طبق فرمایش جناب ابن سینا آوردیم، در واقع اون سه تا چیزی که جناب ابن سینا فرمودن آوردیم در قالب یک جزوه به نام مثلث سلامت که قابل دسترس هم هست توی فضاهای
کتاب، در
هم کتابش هست هم تو فضای مجازی میتونن همون درست. کلمه مثلث سلامت رو جستجو کنن گیرشون میاد، میتونن اونو رعایت بکنن. نکته بعدی بعضی از داروها هستش که کمک میکنه. آسپرین رو من دیدم در بعضی از سوالا مطرح شده که میرسیم. آگه تو موافقی
سوالا رو تموم کنیم بعد برسیم به درمان؟
باش.
سوال بعدی هم خانم 50-60 ساله بودن، گفتن که حالا مجددن سوال کردن که علت کم بوده غلظت خون چیه؟
که گفتیم.
سوال بعدی هم خانم 67 ساله بودن که گفتن که 2 ساله دارم آسپرین 80 مصرف میکنم، میتونم آب قلم مصرف کنم یا نه؟
ببینین، ما توی علتیابی بیماری یا اصطلاحا ما میگیم تو پاتوژنسیس گفتیم که خوردن سرد و خشک ها و سرد و ترها میتونه باعث کمبود انرژی بشه. آب قلم گرم و تر هستش عمدتاً. ما سه نوع آب قلم رو توصیه میکنیم. اتفاقا آب پای مرغ رو اصلا توصیه نمیکنیم تو طب سنتی. البته اگه مثلا مرغ محلی یا خروس محلی یا جوجه محلی باشه اشکال نداره، ولی این سنتی ها رو ما توصیه نمیکنیم، مثلا آب پای مرغ رو. و ولی سه تا قلم رو که خیلی خوبه به ترتیب من میگم، اول قلم شتره، بعد قلم گاویه، بعد قلم گوسفندی. هر سه تاش اشکالی نداره، اتفاقا گرم و تر هستش. اتفاقا یکی از درمانهای غلظت خون مصرف این هست، منتها یادمون باشه که فقط با آب قلم نیست، دو تا چیز دیگه هم هست که اگه اونو بگم موقع آب قلم مشکلی ایجاد نمیکنه. اگر اجازه است الان بگم؟
بله، بریم سراغ درمان.
درمانو بگی. ببینید حالا من یه اشاره میکنم، باز هر جا لازم شد درمانو بیشتر توضیح میدم. بعد از بحث تغذیه که حالا یکیش هم آب قلم بود، عرض کنم خدمتتون که بحث داروها هستن. داروها شامل هم داروهای طب جدید، هم داروهای حیوانی، داروهای گیاهی و هم داروهای معدنی که در طب سنتی هر سه تا دارو استفاده میشه. یه مثال از داروی طب سنتی، از داروهای حیوانی، میدونید که بهترین داروی عالم عسله. عسل خاصیت گرمی و تری داره، پس بنابراین انرژی رو زیاد میکنه، خودش میتونه جلوی غلظت خون رو بگیره. پس داروهای حیوانی یکیش رو گفتیم. در خصوص داروهای گیاهی چند تا دارو هستش که خیلی توصیه شده باعث کاهش غلظت خون میشه. یکیش عنابه. عناب، گل گاوزبان، بابونه، اینها جز داروهای گیاهی هستن. دم دستی هم هستن، هل، آویشن، اینا میتونن در واقع اگه به طور مناسب مصرفش، یعنی زیاد.
اینا همه خواص گرمی دارن آقای دکتر؟
نه، بعضیشون خنکن. مثلا عناب و خاکشی رو عرض کنم خدمت شما که بابونه و اینها میتونن تو آدم های معتدل و یه مقدار رو به سردی استفاده بشن، حتی میتونن تو آدم های صفراوی هم استفاده بشه، برای اینکه اینها یه مقدار متعادل کننده هستن. ولی برای آدم هایی که خیلی بدنشون سرد و تر هستش، بیشتر آویشن و نعنا و بادرنج بویه و اینا رو ما استفاده میکنیم که به عنوان دمنوش. همینجا بگم که یکی از غلیظ کننده های خون چاییه، چه چای سبز چه چای سیاه. پس یادتون باشه اونا که غلظت خون دارن اکیدن به جای چای از گیاهان دارویی دیگه مثل گل گاوزبون، زعفرون، بادرنج بویه، عناب، عرض کنم که بهلیمو، از این جور چیزا استفاده کنم. به هیچ عنوان کسایی که غلظت خون دارن از چای سبز و سیاه استفاده نکنن. یکی از خواص
اتفاقا با نیت اینکه خونشون رقیق بشه چای سبز
میخورن. آره، اشتباه دیگه. این اشتباه متاسفانه اینا
خودش غلظت خون برداشت
های اشتباهی است که از گیاهان دارویی میشه. خب بعد یه مسئله مهم در کسانی که غلظت خون دارن بحث خون دادن هستش. این هم تو طب جدید اومده هم تو طب قدیم، منتها ما دو دسته میکنیم: افرادی که میتونن خون اهدا کنن، افرادی که به هر دلیلی نمیتونن خون اهدا کنن. اونایی که میتونن اهدای خون کنن برن اهدای خون کنن، یعنی ما اصلا اینا رو نمیگیم که برن مثلا فست کنن یا کارهای دیگه انجام بدن. گرچه حجامت خواصی داره که میتونه کمک کننده به همین افرادم باشه، ولی کسایی که به هر دلیلی میرن سازمان انتقال خون به خاطر اون قوانینی که داره از اینا خون نمیگیره. اینها میتونن از فست، از حجامت و بعضا از زالو درمانی هم البته در مراکز مجاز و در تحت نظر حکما یا پزشکان متخصص طب سنتی یا پزشکان عمومی آموزش دیده میتونن برن خون رو به طریق بهداشتی در واقع انجام بدن و این خونگیری ها میتونه یک کاری باشه که به طور منظم انجام بشه. ما چندین سال پیش اومدیم رو موش ها یه مطالعه انجام دادیم تو دانشگاه، اومدیم 100 تا موش رو گرفتیم، 50 تاشو حجامت منظم کردیم. البته من یه دستگاه هم درست کردم که موشو چجوری حجامت کنیم و خب اینم ثبت اختراع شد. بعد این موشا رو اومدیم 50 تاشون رو حجامت منظم کردیم، 50 تاشون رو حجامت نکردیم. بعد در طی زمان چون عمر موش کمه تونستیم در واقع اینو در طی یک زمان کوتاهی میزان اندازه سکته قلبی در اینها رو بررسی کردیم، دیدیم اونهایی که حجامت منظم میکنن هم سکته هاشون کمتره هم اندازه سکته هاشون کوچیک‌تره. و ما سکته مصنوعی هم ایجاد میکردیم، یعنی یه رگی رو گره میزدیم و سکته ایجاد میکردیم. اونایی که حجامت شده بودن منظم اونا اوضاع بهتری داشتن و اینا مقاله بین‌المللی شده و چاپ شده. بله
چه عالی. پس دکتر راجب راه های درمان یا پیشگیری
سه تا چیز شد دیگه،
غلظت خون راجب تغذیه صحبت کردیم، داروهای گیاهی رو صحبت کردیم، البته تغذیه فقط آب قلم رو گفتیم.
آره آب قلم رو خب رو غذاها ما باید مثلا الان بیایم دستبندی کنیم. اول گوشت ها که دیگه سلطان خوراکی ها هستن و گرونترین خوراکی بله. گوشت هست. بهترین گوشت رو طبق معارف خودمون گوشت گوسفنده. میدونید که از همه گوشت هم گرونتره دیگه هم میشه.
بله.
بعدش گوشت شتر، بعدش دیگه حالا از ماکیان گوشت خروس جوان، جوجه خروس محلی، اینا گوشت‌های خوبی هستن که میتونن کمک بکنن در افرادی که غلظت خون دارن. منتها یادتون باشه طبق معارف خودمون زیاد گوشت خوردن نهی شده.
بله.
حتی روایت داریم که شکم خودتون را قبرستان حیوانات نکن. یکی از دلایل الان غلظت خون و افزایش سکته قلبی و مغزی اینه که بعضیا فکر میکنن اصلا غذای بدون گوشت اصلا غذا نیست، در حالی که این برداشت اشتباهه. ما میتونیم غذاهای ببینید 90% غذاهای ما باید غیر گوشتی باشه.
90%
باید غیر گوشتی، در حالی که مثلا آقای خونه میاد،
یعنی ما 10 تا وعده غذایی داریم 9 تاش باید غیر گوشتی باشه،
نه خداب درست کنیم.
البته به اقتصادمون که خیلی نزدیکه
و اصلا درستش همینه.
بله.
چون ببینید بدن انسان اینجوری طراحی شده که به میزان گوشت خیلی کمی نیاز داره. ما طبق روایات حالا من بگم حد اکثر میزان مصرف گوشت هفته یه باره یا دو هفته یه باره، حد اقل 40 روز یه باره. یعنی یه فردی اگه 40 روز یه بار یه آبگوشت بخوره یا یه کباب بخوره بدنش کفایته، اگه هفته یا دو هفته ای هم بخوره یعنی داره گوشت خوب میخوره. در حالی که الان آقا میاد خونه میگه خانم غذا چی داریم، مثلا میگه من نخوداب درست کردم، نمیدونم عدسی درست کردم، لوبیا گذاشتم. دعوا، مگه این غذای من این همه زحمت میکشم چرا گوشت نریختی تو غذا؟ این اشتباهه. ببینید ما باید فرهنگ سازی کنیم دیگه. خدا رحمت کنه حضرت امام فرمودن رادیو و تلویزیون باید یه دانشگاه بزرگ باشه. خب این فکر که من فکر کنم باید تو هر وعده غذاییم گوشت باشه اشتباهه، هم در طب جدید هم در طب قدیم. این اصلا اینطوری نیستش، باید اتفاقا مصرف. بعد نوع گوشت ها مهمه. شما یه موقع مثلا برای اینکه بتونید گوشت بخورید هر وعده میرید سراغ یه گوشت ارزون بیکیفیت مثلا مرغای صنعتی، یه موقع شما میگید من اب ندارم من هفته یه بار گوشت میخورم، ولی بهترین گوشت که تو روایت ما گوشت گوسفند رو فرمودن شفاست. گوشت گوسفند شفاست. خب اگر من میخوام اگه کم بخورم میتونم هفته دو هفته یه بار گوشت بخورم ولی گوشت خوبی مصرف کنم.
درست، متشکرم. پس تغذیه آب قلم، گوشت
اشکالی نداره به شرط اینکه اندازه باشه و حتما با نظر پزشک معالجتون باشه.
دکتر راجبه برنج و ماکارونی و حبوبات اینا چطور؟
آره. ببینید پس داریم میریم سراغ غلات. در خصوص غلات بهترین و خونسازترین غله گندم کامله. متاسفانه الان گندمی که ما داریم استفاده میکنیم به عنوان نان که میدونیم که قوت غالب مردم دنیا گندمه، همه دنیا
بلد.
فقط ایران نیست. خب گندم سه قسمت داره، یه قسمت سبوس داره، یه قسمت جنین داره و یه قسمت نشاسته مرکزی داره.
بلد.
اگر این آرد سفید با آرد سفید نان درست بشه، این خیلی کمکی نمیکنه که شما در واقع انرژی سلولتون درست بشه و غلظت خون نگیرین. ولی اگر گندم کامل استفاده بشه، من توصیه خواهشم
یعنی
هم نانواهای عزیز ما از گندم کامل استفاده کنن، هم مسئولین ما عنایت کنن که باید گندم آرد کامل به نانوایی ها بدن، هم مردم ما مطالبه کنن هر جا میرن نون بخرن بگن آقا برای ما با آرد کامل، نون آرد کامل به من بده، که هم جنین گندم رو، جنین جوان ساز گندم رو داشته باشه، هم سبوس. چرا؟ برای اینکه ببینید اون نشاسته در بدن ما تبدیل به انرژی بشه، ما نیاز به کوئنزایم و کوفاکتور داریم. کوئنزایم ها همون ویتامین ها هستن که در جنین گندم و سبوس گندمه، و کوفاکتورها در عمدتاً در جنین جوان ساز گندم هستن که شامل منیزیم، منگنز، روی، آهن و املاح مفید دیگه هستن. پس بنابراین این رو اگر ما بتونیم تو جامعهمون درست کنیم، خیلی از این غلظت خونا از بین میره.
متشکرم از شما آقای دکتر. فکر میکنم یک دقیقه بیشتر تایم نداریم، اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
بله، باز من تاکیدم رو، چون ببینید اصلی ترین غذای ما نان هستش، تاکیدم رو این هستش که انشالله هممون دست به دست به هم بدیم که نان کشور رو اصلاح بکنیم. اگه نان کشور اصلاح کنیم، خیلی از این غلظت خونا کم میشه، اینها کم میشه، خیلی از سکته های قلبی مغزی کم میشه.
درسته. متشکرم از شما، ممنونم که تشریف آوردین. انشالله از حضور شما در برنامه آینده استفاده خواهیم کرد. متشکرم. شنوندگان محترم و عزیز، ممنونم که تا پایان همراه ما بودید. تقدیر بلند و لبخند خدا رو برای تک تکتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سلام دختر گلم، تو راهم قربونت برم. 30 کیلومتری.
30 کیلومتر یعنی چقدر؟
30 کیلومتری شهر دیگه اصلا.
کی میرسی بابایی؟ نیم ساعت دیگه فوتبال شروع میشه.
قربونت برم، تا تو تلویزیون روشن کنی منم رسیدم دیگه.
باشه بابا جونم، خیلی دوستت دارم.
منم دوستت دارم اصلا.
بابا میشینه و فوتبال تماشا میکنه. بابام رفته ماموریت، اون عاشق فوتباله، یعنی اول من و مامانم بعدش فوتبال. نمیدونی وقتی گل میزنن چه هورایی میکشه.
ما داریم بازی میکنیم و داریم میریم همه گل زدن، داریم گل میزنیم، گل میزنیم، دروازه رو باز میکنیم، تیراندازه گل.
ای بابا حرکت کن دیگه، برو کنار ببینم، حتما باید لای بکشی. برو کنار، برو کنار.
الو سلام بابا جون، فوتبال الان شروع میشه. بابا الو، چرا جواب نمیدی؟ بابا بابایی.
فرزندان خود را چشم به راه نگذارید.
سالم برانیم، سلامت بمانیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. سپاس که با رادیو سلامت همراه هستید. اهل هر کوچه و محله‌ای که هستین بهتون پیشنهاد میکنم و البته ازتون دعوت میکنم که با کوچه سلامت پلاک 102 همراه باشید.